ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همچنین گزارش داریم که سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال اجساد افغانهایی که در آبهای ترکیه غرق شدند به کشور ادامه دارد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا روی آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین افغانها تأکید می کند. انفجار صبح امروز در مقابل دروازه قراردادی قماندانی امنیه بغلان در شهر پلوخمری به گفته شاهدان عینی یک کشته به جا گذاشته است. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار دیروز در ولایت میدانورده کشته شدند و سوریه می گوید حملات هوایی بر شهر دمشق را دفع کرده است. مشروع اخبار. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگو بین افغانان باید هر چه زودتر آغاز شود. آقای کوبیا در توییت دیروز خود نوشت هیچ مورد نباید باعث تاخیر این گفتگو شود. او افزود مبادله آخرین زندانیان و آتش بس در نشست‌های نخست این گفتگو مورد بحث قرار گیرند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال با آغاز گفتگوهای فوری بین افغانان تاکید می‌کند که پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان از برگزاری این گفتگوها در ماه جولای خیلی امیدوار بودند، اما گفتگوها تا هنوز آغاز نشده و با آنکه بیش از 4000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان آزاد شدند، هیچ آمادگی برای آغاز مذاکرات از سوی طالبان دیده نمی‌شود. طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. حکومت افغانستان می‌گوید حدود 600 زندانی طالبان را که دوسیه‌های جرمی دارند رها نخواهد کرد. انفجار صبح امروز در مقابل دروازه قراردادی قماندانی امنیه بغلان در شهر پلخمری رخ داده است. با آنکه مقام‌های امنیتی هنوز چیزی در این مورد نگفتند، ولی خبرنگار رادیو آزادی از قول شاهدان عینی گزارش می‌دهد که در این انفجار که حوالی ساعت 7 صبح رخ داد، یک تن کشته و خسارات هم به ساختمان قراردادی و رادیوی ادیب که در کنار آن قرار دارد وارد شده است. رادیو آزادی جزئیات بیشتر این خبر را دنبال می کند. در این اواخر انفجارات در شهر پلخمری افزایش یافته و چند روز قبل انفجار ماین چسبکی بر یک موتر نظامی در این شهر دست کم 11 نفر را مجروح ساخت. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتربم در ولایت میدانورده کشته شدند. خبرنامه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت که کاروان موترهای اردوی ملی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیدآباد هدف قرار گرفت. 9 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که دروازه‌ای را که به تازگی در خط دیورند از سوی پاکستان ساخته شده و ایران خواهد کرد. حمدالله محب روز دوشنبه در سفرش به ننگرهار افزود که پاکستان با چنین اقدامها زمینه را برای طالبان فراهم می کند.
دوتا هدایت ورکر شویده که ده خور ده یو اینچ نم دفاع که چوب دروازه لگه ای ویجاره او بای ورانه او بای خپل ولس لوتس دلتا چاتن پریگل.
در جریان این هفته گزارش های نشر شد که نیروهای پاکستانی در منطقه چتسوبی ولسوالی دور بابای ننگرهار دروازه را در خط دیورند نصب کردند. این اقدام با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دافع هوایی سوریه میگویند جلوه حملات هوایی را بر شهر دمشق گرفتند. رسانه‌های دولتی سوریه دیروز این خبر را پخش کردند، اما جزئیات بیشتر ندادند. منابع استخبارات غربی میگویند که موج تازه حملات از سوی اسرائیل به اجرا گذاشته شد و هدف آن حمله بر گروه‌های حامی ایران در سوریه بود. بر اساس برخی تصاویری که رسانه‌ها پخش کردند، انفجارها در فضای پایتخت دمشق به چشم می‌خورند. یک منبع نظامی سوریه به آژانس خبررسانی جرمنی بدون جزئیات بیشتر گفته است که 7 سرباز در این حملات راکتی زخمی شدند و خسارات مادی هنگفته وارد شده است. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چین را تحریم کرد. این اقدام در اعتراض به آنچه نقض حقوق بشر در منطقه شینجیانگ چین خوانده می شود اتخاذ شده است. پکینگ به خاطر مورد انتقاد و فشارهای آمریکا قرار گرفته که از سال 2017 به این سو بیش از 1 میلیون تن از اقلیت اویغورها و سایر مسلمانان در شینجیانگ را در کمپ‌هایی که آن را آموزشی می خواند اجباراً نگه می دارد. و مقام‌های اوکراین می‌گویند تمرینات بحری مشترک نظامی را با چند کشور دیگر در بحیره سیاه آغاز کردند. الکسی نیژپاپا، قماندان نیروهای بحری اوکراین روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی از آغاز این تمرینات خبر داد. مقام‌ها می‌گویند که هدف از این تمرینات تحکیم هرچه بیشتر امنیت در بحیره سیاه می باشد. نظامیان 9 کشور با 27 کشتی و 19 طیاره در این تمرینات سالانه که تا 26 جولای ادامه خواهد یافت اشتراک دارند. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال جسدهای شهروندان این کشور که در نتیجه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه جان باختند ادامه دارد. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت که بخش بزرگ جسدها فردا چهارشنبه و جمعه به کابل منتقل خواهند شد. با گفته آقای خنجانی تا کنون 24 جسد شناسایی شده است. 24 جسد افغان ها شناسایی شده است. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون در جهیل وان در ترکیه هنگام آمدن از ایران غرق شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دو شرکت هوایی افغانستان مسئولیت انتقال مجانی جسدهای شهروندان این کشور را که در نتیجه غرق شدن کشتی حاملشان در آبهای ترکیه جان دادند به عهده گرفتند. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ترکیه به پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر اجازه داده تا آنها بدون انتقال مسافر از افغانستان به این کشور اجساد قربانیان و همچنان سایر افغان‌ها را به کشورشان منتقل سازند. آقای خنجانی افزود که روند انتقال این جسدها تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.
فعلا 3 جسد به استانبول هست و ما دیگه ایره شکل تنظیم خواد کردیم که با پروازهای آریانا و کامیر با چهارشنبه و با پروازهای جمعه کامیر انشالله ما به این شکل تنظیمش میکنیم و روان کردیم.
حادثه 27 جون در جهیل وان ترکیه رخ داد. کشتی حامل نزدیک به 60 پناهجو به صورت غیر قانونی از ایران حرکت کرده بود. شارژ دافر سفارت افغانستان در انقره میگوید که ماشین کشتی احتمالاً دچار عوارض فنی شده بود که حادثه را به بار آورد. حبیب احمد خنجانی در مورد هویت جسدها به رادیو آزادی جزئیات داد.
به تعداد 58 جسد دریافت شده که از 58 جسد 28 جسد شناسایی شد. البته شناسایی هم توسط اقاربشان مشخص نیست که قمش افغان بشه، فقط ما 24 تا شتان سیم شناسایی بکنیم و هم از طریق اقارب خودشون.
خنجانی افزود برخی جسدها که قابل شناسایی نبودند در ترکیه به خاک سپرده شدند. به گفته این دیپلمات افغان، جسد 3 کودک هم از این رویداد به دست آمده. مقام های ترکیه از جمله سلیمان سویلو وزیر داخله آن کشور میگویند که کشتی بین 55 تا 60 سرنشین داشت. این نخستین رویداد برای شهروندان افغانستان در آبهای ترکیه نبود، بلکه در گذشته رویدادهای مشابه هم رخ داده است. روز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت شهروندان این کشور باید از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران نسپارند. کریم الله باشنده اصلی ولایت تخار در حال حاضر در ترکیه کارگر است. او از شنیدن خبر غرق شدن کشتی در 27 جون خیلی سراسیمه شده بود، زیرا برادرش قصد آمدن از ایران به ترکیه را داشت.
برادر من از ایران میخواست طرف ترکیه بیاید، دم بین مرز گم شده بود. ما هم سراسیمه بودیم که خدای نخواسته داخل کشتی نباشد دفته. بازم ما تلاش خدا کردیم دیگه، بین کشتی نبود، خوشبختانه در تهران بود، ما پیدا کردیم برادر خدا و متاسفانه در دوار است.
ترکیه در حال حاضر برای شمار از شهروندان افغانستان راه به سوی اروپای غربی دانسته می شود. نزدیکی این کشور با ایران از یک سو و با اروپا از جانب دیگر توجه شمار زیاد را برای آمدن غیر قانونی به کشورهای اروپایی به خودش جلب کرده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد ترکیه را بزرگترین میزبان پناهجویان غیر قانونی در جهان می داند. حدود 4 میلیون پناهجو در این کشور به سر می برند که بزرگترین بخشان شهروندان سوریه و افغانستان هستند. سازمان عفو بین المللی 5 کشور یعنی سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمر را در سال 2019 دارای بیشترین پناهجویان در جهان اعلام کرد. به گفته این سازمان جنگ، فقر، فساد اداری و بحران عامل اصلی پناهندگی شهروندان این کشورها در سایر نقاط جهان شده و با وجود خطرها و هشدارها از میزان پناهندگی این 5 کشور تا هنوز کاسته نشده است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آنلاین ایشیا لایت مطلب چاپ کرده در مورد تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان. در مطلب آمده که حکومت افغانستان و طالبان یک دیگر را به تأخیر در این روند ملامت می کنند. طبق توافق ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارچ آغاز می شد اما نشد. عمدتاً به دلیل اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان درباره مبادله زندانیان. در توافق آمده که حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان تا به 5000 زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان را از بند آزاد کند، اما این روند هنوز تکمیل نشده. واشنگتن تایمز گزارش چاپ کرده در مورد همگیری ویروس کرونا در کابل. در مطلب از دشواری‌های فرارا گفته شده و این که برخی از خانواده‌ها در شفاخانه 100 بستر در پایتخت کابل به کمک نزدیکان بیمارشان می‌شتابند. در ادامه آمده که در بسیاری موارد اعضای خانواده‌ها با لباس خاص مجهز نیستند و تعداد هم گفتند که چاره دیگر ندارند چون که تعداد پرسنل طبی اندک است. نخستین مورد ویروس کرونا در ولایت هرات در اولهای ماه هود ثبت شده بود. اکنون وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد مجموعی مبتلایان در نقاط مختلف افغانستان به بیش از 35000 میرسد و اینکه بیش از 1000 نفر هم جان باختند. اما ناظران بر این باورند که به دلایل گوناگون از جمله کمبود ابزار آزمایش ویروس ممکن است تعداد واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از ارقام رسمی باشد. و آل افریقا نوشته که زیمبابوه هنوز هم به میزبانی از تیم کرکت افغانستان امید بسته. شیوع ویروس کرونا بر رشته بازی های 20 اوره بین المللی بین دو تیم سایه افکنده. قرار بود این بازی ها در جولای آگست برگزار شود. در مطلب از قول یک مقام کرکت زیمبابوه آمده که این بازی ها تنها در صورت ممکن است برگزار شود که حکومت چراغ سبز نشان دهد. در ادامه می خوانیم که حکومت زیمبابوه به تازگی خواستار سخت‌تر شدن محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در آن کشور شده. آل افریقا گفته که تعداد مبتلایان در زیمبابوه به روز یکشنبه از 1600 نفر فراتر رفت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش هستم. امروز با شماره 408 مجله آزادی در خدمت هستم. امیدوارم با حوصله‌مندی این برنامه را بشنوید. در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته، داستانی با عنوان قیمت معجزه، رادیو آزادی 70 ساله شد، جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، آیا قطب منار درست است یا منار قطب، و در زمین معرفی منار قطب، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به سخن هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در یکی از محافل ادبی قبل از آن که برنامه آغاز شود، در میان آنهایی که از نگرانی بیروبار را کمی وقت‌تر آمده بودند، گفت و شنودی در مورد اوضاع روز و سیاست‌های جاری حرارت بیشتری کسب کرد و هر کسی از هر دری و دروازه‌ای به بیرون پا نهاد و داشته‌ها و نداشته‌هایی از نارضایتی خود را ابراز کرد و کمتر کسی از سیاسیون باقی ماند که برچسبی از جهالت و نادانی بر ایشان نثار نشود. یکی گفت علت این همه نارامی و نابسامانی دولت و حکومت است. دیگری سرود که همین رسانه ها هیزمکش ادامه تشنج و جنگ هاست و از پشه فیلمی تراشند. تنی دیگر مردم عادی را به باد ملامت گرفت که قطعا با دولت و حکومت در اپوزیشن قرار می گیرند و با دولت پهلو بندی و همکاری ندارند. از میان آدم قد بلند دیگر با صدایی چون صوت کرنا همسایه های کشور را عامل بدبختی افغانستان دانست و فردی دیگر با صدایی که حزین و تا حدودی کم شنوا با ملایمت گفت: اگر از من بشنوید، عامل اساسی بدبختی کشور فقیر ما تنها و تنها نبود استخبارات قوی با وسایل مدرن و افراد کار آزموده است که در دهه‌های اخیر به این نهاد امنیتی توجه آنچنانی که صورت گیرد نشده است. مرد دیگر عینک از چشمان کشید و در میان سخن این آقا داخل شد و گفت: این درست است، اگرچه من سیاستمدار نیستم و یک شاعر و شاگرد ادبیات هستم. به نظر من این همه گفته های شما تا حدودی تأثیر در بدامنی داشته، اما نبود یک راهکار اقتصادی کشور را به سوی جنگ و انتحار کشانید. و امروز مردم بیکار و بیروزگارند و شماری از جوانان ما از ناگزیری به سوی مخالفین می روند، به دلیل آنکه زندگی در کشور ما چون غربی ها تا اندازه‌ای تضمین شده نیست و دولت در مقابل ملت احساس مسئولیت ندارد. قوای بشری که بیشترین جوانان هستند یا در صدد خروج از کشورند و یا در صفوف مخالفین مسلح شامل می شوند. نبود سیستم کار و اشتغال زایی قطعا در کشور فلج است و در این روزها بازار مزدورکاران از جوانان لیسانس و با تحصیل عالی جایگاه سیاست شده که به خاطر یک لقمنان برای فامیل از بام تا شام عقب کار روزانه می گردند. پروژه های زیربنایی قطعا وجود ندارد، اگر یکی دو تا هم هست مؤثر نیست. پیرمردی سال خورده ای از میان صدا بلند کرد و گفت: چرا بالای این مسئله تأکید ندارید که آب از سرچشمه خط است که در دولت از بالا تا پایین فساد اداری جاری است و متخصصین و کارفهمهای اختصاصی با ذره‌بین پیدا نمی شوند و کار به دانایان سپرده نشده و هنوز هم زورگویی، اختناق و بالاخره تقررهای ناشایست بر رویت قوم خیشاوندی از سوی رهبران قومی و حزبی در سیاست حاکم است. و او ادامه داد امروزه گلو پاره می کنند که نازدانه های سیاسیون و چارشانه های گویا جهادی و تکنوکرات های شیک پوش وابستگان خود را به کرسی های کلیدی که شکایت اساسی هم از آنها است نصب کردند. و اما مرد میان سالی خود را نزدیک آنها نمود و به صدای آهسته گفت: بزرگان و استادان، برنامه شروع می شود و گرداننده اجازه می خواهد تا پروگرام را آغاز کند. می دانید اگر این فرد آخری نمی آمد و حرارت این میدان فضل فروشی را کاهش نمی داد، خدا می داند که این عالمان و برجسته های ما روی چه مسائل دیگر ابراز نظر می کردند و ما از آن مستفید می شدیم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان میآید که با آسانی گسسته نخواهد شد. با باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک، زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد، با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجدداً پرسید: و اگر از جان همسرت درگذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟
همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود. به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند.
روز شنبه که گذشت رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد 70 ساله شد. این رادیو بار اول از ایالت منشن آلمان و در 25 سال اخیر از شهر پراگ جمهوری چک به نشرات خود ادامه می دهد. و این 70 سالگی رادیو آزادی را به تمام همکاران در داخل و خارج از کشور و به تمام اهل رسانه‌های ملی و بین المللی تبریک می گوییم. و گزارش سیر نشراتی رادیو آزادی را از همکارم جاوید نعیمی می شنویم.
نخستین خبر: 70 سال پیش از امروز از امواج رادیو اروپای آزاد برای چکسلواکیای پیشین پخش شد. در سال 1950 مرکز رادیو در شهر منشن آلمان بود. مجموعه خبری برای چکسلواکیای پیشین برای 30 دقیقه ادامه یافت. اما این صداها در بیش از 4 دهه از عقب دیوارهای آهنین نظامهای کمونیستی در شرق اروپا به مردم می رسید. در آن هنگام جنگ سرد حاکم بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم شده بودند: حامی ایالات متحده و رژیمهای کمونیستی تحت حمایت شوروی پیشین. اطلاع رسانی آن زمان تنها بر رادیو هم متکی نبود، چنانچه از سال 1951 تا 1956 نزدیک به 600 هزار بالون از آلمان غربی به پرواز در آمدند و بیش از 300 میلیون نامه، کتاب و پیام را به عنوان اطلاع رسانی به چکسلواکیا، هنگری و پولند انتقال دادند. در سال 1976 رادیو آزادی که به زبان روسی نشرات می کرد با رادیو اروپای آزاد پیوست. سپس هر دو رادیو به صورت مشترک نشراتشان را به 25 زبان برای شرق اروپا و اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند. سفر به این شکل ادامه یافت و در سال 1995 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مرکزش را به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انتقال داد، کشوری که طی چندین دهه از حوزه‌های مهم اطلاع رسانی این رادیو دانسته می شد. کیوین کلوز، یکی از رئیسان پیشین رادیو آزادی، از روز یاد می کند که واسلاف هاول، رئیس جمهور پیشین چک، در بدل $1 آمریکایی کرایه سمبولیک سالانه توافق کرد تا مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پراگ منتقل شود.
برف می بارید. حوالی 4:30 عصر بود و هوا تاریک می شد. به همکارانم یان و تام گفتم که چنین روز بزرگ در زندگی دیگر نخواهیم داشت. بسیار هیجانی بود و نیرومند. شهر در اطراف ما بود. چراغ‌ها روشن شده بودند. قصر شهر هم دیده می شد. به این فکر می کردیم که چه اتفاق فوق‌العاده‌ای برای آینده رادیوهای ما افتاده.
رادیو اروپای آزاد نامه‌های واسلاف هاول، رئیس جمهور پیشین چک، را که در رژیم کمونیستی زندانی بود از طریق همسرش به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. هاول که 10 سال رئیس جمهور چک بود، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را برای ترویج دموکراسی بسیار مهم می‌دانست.
و دنبال فروپاشی کمونیسم هم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نقش مهم ایفا کرده، زیرا به خبرنگارانش برخورد مسلکی را در دموکراسی های نمومختانده و نمونه بسیار خوب برای آموزش اساسات خبرنگاری بوده.
پوشش خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جریان 25 سال فعالیت در پراگ به افغانستان، ایران، عراق، مناطق پشتونشین پاکستان و کشورهای حوزه بالکان هم آغاز شد. اکنون نشان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مشعل آزادی است، اما در گذشته یک زنگ بزرگ بود. چند دهه پیش که این رادیو با مشکل پولی روبرو بود، برخی از داوطلبان در ایالات متحده برای ادامه فعالیتش پول جمع‌آوری می‌کردند و در جریان برنامه‌های تشویقیشان زنگ بزرگ را به صدا در می‌آوردند. اکنون کنگرس ایالات متحده رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تمویل می‌کند. در 70 سال گذشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی جایزه ها و لقب های فراوان تشویقی به دست آورده. از نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل گرفته تا برنده شدن در چندین رقابت رسانه‌ای جهان. به گونه مثال، نامه های مخاطبان رادیو آزادی از افغانستان در نمایشگاه کتابخانه کنگرس ایالات متحده تا هنوز دیده می شود. شمار هفتوار شنونده های زبان های مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سال 2019 به بیش از 30 میلیون تن در جهان می رسید. ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. واسلاف هاول، رئیس جمهور پیشین جمهوری چک، که در سال 2011 درگذشت، در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با پوشش خبری بی‌طرفانه‌اش شهروندان این کشور و شرق اروپا را از معنای واقعی دموکراسی آگاه ساخت و آنها را از زیر سلطه نظام‌های کمونیستی بیرون کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته در بخش جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. از فرستاده های اشرف بیگ، یکی با عنوان پس از کرونا و دومی چرا اول ماه جولای روز ملی کانادا هست. نخست پس از کرونا. چون این معلوم می شود که پس از هر حادثه مردم گویا بیکار و گپساز تبصره های منفی و یا مثبت به آن حوادث نثار می کنند و یا عاملین فردی و یا گروهیان را با نام ها و القاب یاد می کنند. احتمالاً بعد از کرونا اگر زنده بودیم طبق روال این تبصره‌چی های وطن ما بالای یکدیگر چنین القابی خواهند گذاشت. به گونه مثال جبار نفستنگ، حیدر سرفه، نورک کرونازاده، سخی خانه نشین، بشیر لیمو، اختر اکسیژن، نبی چای سیاه، فریدون قرنطینه، فردین خاکشیر، صفدر کروناپور، داود ماسک، نعیم ویتامین، نوید دیتول، ناصر تریاق، غلام زنجبیل، عتیق دستکش، جوره بیزایقه، امین تختخی، صادق جوشانده و چند دیگر. یک تذکر در این زمینه، اسمهای متمم کار نویسنده و فرستنده مطلب است، نما ما با آن دخالتی نداریم. چرا اول ماه جولای روز ملی کانادا است؟ همه دوستان عزیز می دانند که در واقع دلیل نامگذاری روز کانادا قانون مهمی است که در تاریخ اول جولای سال 1867 تصویب شد. طی این قانون سه ایالت نواسکاشیا، نیوبر انزویک و کانادا به هم پیوستند و کانادا به صورت یک کنفدراسیون در آمد. البته بعدها ایالت کانادا به دو ایالت تقسیم شد که این قانون امروزه آن را به عنوان قانون اساسی 1867 میشناسند در آن زمان با نام مناطق بریتانیایی امریکای شمالی شناخته میشد. از آن زمان تا امروز اول جولای را با عناوین مختلف و به روش‌های گوناگون جشن می‌گیرند. به تدریج از اوایل دهه 80 برخی از کانادایی‌ها این روز را روز کانادا نامیدند و این نام در میان مردم رواج یافت. سرانجام در 9 جولای 1982 نام روز کانادا با رأی 12 نفر از اعضای پارلمان کانادا و در طی 5 دقیقه تصویب شد. سرعت در تصویب این قانون سر و صدای زیادی به پا کرد. قانون به سنا فرستاده شد و در آنجا 27 اکتبر 1982 تصویب شد و رسما روز کانادا یا کانادا دی نام گرفت. مردم کانادا امسال 153مین سالگرد روز ملی کانادا را جشن می گیرن. مبارک و خجسته ایشان باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. علاقمندان درست نویسی مجله آزادی می دانند که ما در هر هفته به شماری از کلمات و اصطلاحاتی می پردازیم که در تلفظ و استعمال جا افتاده و اما درست نیست. در این شماره نیز این گونه ها را داریم که با استفاده از یاد نوشته استاد جاوید فرهاد و اضافاتی از من به شما ارائه می شود. خوجه و خواجه، خی واو جه و خی واو الف جه. دوستی پرسیده است که معنای اصلی کلمه خوجه و خاجه و پیشینه این کلمه خاجه چگونه است؟ خاجه در قدیم به معنای بزرگ، سرور، رئیس و مانند آن بوده، ولی امروز به معنی مرد اخته است. این تحول معنایی را دکتر معین چنین بیان کرده است: خواجه در هر دو مورد به معنی بزرگ و سرور و صاحب است، با این تفاوت که در مورد دوم در قدیم خواجه سرا می گفتن، یعنی بزرگ و سرور اندرون، و چون مردم نامحرم نمی توانست است در حرم راه یابد، در دستگاه های استبدادی قدیم مردانی را که باید برای خدمت تربیت شوند خسی یا اخته می کردن. کم کم در استعمال لغت سرا را از دنبال خواجه انداخته و به همان لفظ خواجه اقتصاد کردن و در اصطلاح عامه خواجه به معنی خسی شده، لذا خواجه آقا، سرور و بزرگ است. اما در افغانستان این کلمه خواجه تا اکنون هم به معنای همان بزرگ و فرد بزرگوار و محترم به کار می رود و پیشتر در کاربرد کلمه خواجه نوی نگرش آمیخته به احترام هم وجود دارد و به خواجه در زبان شفاهی گفته می شود خواجه صاحب، یعنی خواجه صاحب. داوود یا داوود، داوود دال الف واو واو دال یا دال الف واو دال. واژه ها یا کلماتی مانند داوود با دو واو، کاووس با دو واو و مانند آنها که با اشبا تلفظ می شوند در نگرش پارسی با دو واو، یکی به گونه صامت و دیگری به گونه مصوت بلند نوشته می شود، مانند داوود و نه داوود، کاووس و نه کاووس، تاووس و نه تاووس، چاووش و نه چاوش، سیاووش، در صورتی که به گونه اشباه تلفظ شود، و نه سیاوش یا سین یا الف واوشین بدون یک واو دیگر. کلمه دیگر داوطلب، داوطلبین و داوطلبان. سه کلمه دیگر است که جایگاه خود را به شکل درست در نیافته. داو دال الف واو کلمه فارسی و طلب واژه عربی است، اما کلمه طلب امروز در زبان فارسی مانند کلمه فهم بسیار جا افتاده و از آن مصدر طلبیدن و نیز کلمه فهم مصدر فهمیدن ساخته شده است. با توجه به این نکته کلمه ترکیبی داو طلب شکل فارسی دارد و جمع بستن آن با اداد جمع مذکر عربی و به گونه داوطلبین در زبان فارسی درست نیست و به سادگی می توان جمع این کلمه را نوشت داوطلبان و نه داوطلبین. درویش، دراویش و درویشان. درویش کلمه فارسی است و جمع بستن آن به گونه جمع مکسر عربی که در زبان تازی رایج است مجاز نیست. بنابراین جمع بستن واژه درویش که در زبان عربی به صورت دراویش آمده در نگارش فارسی جا ندارد. باید به جای دراویش در دریو فارسی درویشان نوشته شود. حافظ شیرازی در این مورد گفته است: روزه خلد بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. در رابطه با، در ارتباط با. اصطلاح در رابطه با که میگیم در رابطه با این سخن چی میگویی، و در ارتباط با، در ارتباط با این موضوع، که این روزها در نوشتار فارسی به خصوص در ادبیات رسانه‌ای کاربرد یافته است که از سر بی‌توجهی برخی مترجمان این از انگلیسی آمده و در زبان فارسی رواج یافته، با آنکه این ترکیب از چشمانداز دستوری نادرست نیست، اما کاربرد آن در نگارش فارسی میزان ناآگاهی و بی‌توجهی ما را از زبان فارسی دری می‌رساند. زیرا در زبان فارسی دری به سادگی میتوان به جای این دو ترکیب در رابطه با و در ارتباط با از درباره با و در پیوند با استفاده کرد. درویزه و درویزگی. کلمه درویزه فارسی بوده و به معنای گدایی یا گدایی کردن است. کاربرد درویزگی به معنای گدایی و یا همگدایی کردن نادرست است. حالا چند برابرهای فارسی دری و تعدادی از کلمات عربی را ارائه می کنم که در دری فارسی داریم و در استعمال آن کمکار استیم. مانند انعقاد عربی هست، باید فارسیان بستن بگوییم. حقیقتن عربی، براستی فارسی است. مشاهده عربی، دیدن فارسی است. عیادت عربی، دید بازدید فارسی است. اجرت عربی، دستمزد فارسی است. مساوی عربی، برابر آن در دری فارسی برابر است. تساوی عربی است، برابری دری. تی عربی، در پیمودن، پیمایش فارسی دری است. اخیر عربی، نزدیک پسین فارسی و دری است. طبخ عربی، پخت فارسی. طباخ عربی یعنی فارسیان یا دریان آشپز. طباخی عربی، آشپزی. انتها عربی، پایان فارسی. انحراف عربی، در فارسی کجی. ابتکار عربی است، باید نوآوری بنویسیم در فارسی. اتصال عربی، پیوستگی، به هم پیوستن فارسی دری است. آتی عربی است که آینده فارسی آن. احمق عربی، کمخرد، کودن فارسی آن است. احیا عربی، بازیست، زنده ساختن فارسی آن است. اختلاط عربی، آمیزش، آمیختگی آمیختن فارسی آن، اختلاف عربی ناسازگاری ناهمگونی فارسی دری آن، اختلال عربی نابسامانی به همخوردگی فارسی دری آن، ادغام عربی در همسازی همپیوندی فارسی آن است، اراده عربی فارسیان خواست است، ارتباط عربی فارسیان پیوند، ارتداد عربی گمراهی و از دین برگشتن فارسی آن است، ارشد عربی فارسیان بزرگتر، اساس عربی پایه بنیاد پی و شالوده فارسی آن است، استحقاق عربی شایستگی و سزاواری، استحکام عربی فارسیان استواری، استخدام عربی بکارگیری بکارگماشتن، استخراج عربی بیرون آوردن فارسیان است، استراق سم عربی است شنیدن پنهانی باید گفته شود، استرداد عربی است باز پس خواستن پس گرفتن فارسیان است، استقامت عربی استادگی پایداری فارسی است، استقبال عربی پذیره شدن به پیشواز رفتن فارسیان است. این بود بخش درست نویسی این هفته. تا برنامه دیگر از این گونه ها درود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آثار تاریخی در هر کشور و هر نقطه جهان مطمع نظر سیاحان و تاریخ نگاران است و این آبدات تاریخی در شماری از کشورها تحت حمایت یونسکو و برای حفظ نگهداشتان فعالیت‌های جاری است. در کشور ما افغانستان هم از این گونه آثار خیلی زیاد داریم. امروز یکی از آبدات تاریخی در شهر دهلی کشور هند را که خیلی مشهور و نقطه عطف آبدات تاریخی در آن کشور است در موردش صحبت‌هایی داریم. در مورد منار قطب که به قطب منار شهرت دارد و اما منار جام که در افغانستان سابقه زیاد از قطب منار دارد خیلی مشهور است و تذکر من این است که کاربرد قطب منار نادرست است و باید منار قطب گفته شود، مثل قلعه قاضی که اسم مالک و یا مسما در پسوند بیاید و قاضی قلعه نادرست است، لذا باید گفت منار قطب نه قطب منار. اما چه چاره که این گونه تلفظ ها و یادهانی از اسما ترویج نادرست یافته و جا هم افتاده است. خیر، در مورد منار قطب دهلی همکارم عفیف ساکب گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
یکی از جاهای دیدنی هند منار قطب دهلی است. منار قطب دهلی یکی از آثار خارق‌العاده معماری ثبت شده جهانی هند در میراث جهانی یونسکو است. این اثر جاودان که یکی از کهنسال‌ترین یادگار باقی مانده در دنیای امروزی و یکی از منارهای شهری و مناره‌های مذهبی است و این منار با علت قرار داشتن آن در کنار مسجد شکل مذهبی را هم در کاربری خود داراست. منار قطب دهلی مناره است در دهلی پایتخت هندوستان که 72.5 متر ارتفاع دارد. این مناره بزرگ از مرمر و سنگهای سرخ ساخته شده و به دستور سلطان معزالدین غوری از سلسله غوریان و توسط سپه سالار او قطب الدین آیبک که بعدها به پادشاهی رسید در سال 1199 میلادی بنیان گذارده شده و بعد توسط داماد او شمس الدین آلتتمش در 1230 میلادی کامل شد و سپس به وسیله فیروزشاه تغلق در سال 1316 میلادی به پایان رسید. در سال 1368 میلادی این بنا به وسیله رعد و برق صدمه دید که توسط فیروزشاه و اسکندر لودی دوباره مرمت شد. منار قطب دهلی به تقلید از منار جامع افغانستان ساخته شده و به 5 طبقه تقسیم شده است که در فاصله هر دو طبقه ایوان مدور به صورت کمربند آن را در بر گرفته است.
هر طبقه کتیبه‌های دارد که متون از آیات قرآن و اسامی قطب الدین ایبک، محمد ابن سام و دیگر پادشاهان و امرا را شامل می شود. منار قطب دهلی یکی از اولین و برجسته ترین نمونه های معماری هندو اسلامی است که همراه با چندین سازه باستانی و قرون وسطایی و خرابه دیگر مجمع قطب را در دهلی تشکیل می دهد. این بنا در نزدیکی ایستگاه مترو در دهلی نو است. این بنای عظیم در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و هر ساله گردشگران بسیار را جذب و چشم هر بیننده را به خود خیره می کند. پیش از این امکان بازدید از داخل منار بود، ولی اکنون پس از چند خودکشی ورود به داخل منار و بالا رفتن از آن برای عموم ممنوع شده است. منار قطب دهلی پیوسته و ملحق به مسجد قوت الاسلام و مؤذن خانه آن است. ابن بطوطه می گوید مسجد قوت الاسلام و منار قطب دهلی از نخستین امارتهای اسلامی در سرزمین هند می باشد. قبل از آن هیچ عبادتگاه اسلامی در آن دیار وجود نداشت. منار قطب دهلی در کنار مسجد قوت الاسلام ساخته شده است. امروزه هنوز ستونها و بقایای معابد جین همراه با نقش برجسته های انسانی، گیاهی و انتزاعی آن به شکل آشکار درون بخش های مختلف مسجد به چشم می خورند. معزودین غوری قطب الدین را به عنوان نایب السلطنه در سرزمین های فتح شده گذاشت و خود به مقر حکومتیش در افغانستان امروزی بازگشت. قطب الدین وظیفه سپرده شده را تکمیل کرد و حکمرانی غوری ها را در منطقه وسعت بخشید. قطب الدین پس از تحکیم سلطه غوریان در منطقه و مقام خیش اقدام به ساخت مسجد قوت الاسلام در سال 1197 میلادی کرد و پس از 2 سال مطابق روش خاص و رسم غوری ها دست به کار ساختن منار افتخار پیروزی شد که منار قطب دهلی نام گرفت. این بنا در جنوب غربی مسجد ساخته شد. همواره یکی از اولین کارهایی که در تمام کشورهای فتح شده توسط مسلمانهای فاتح صورت می گرفت، ساخت مساجد همراه با مناره ها بوده است. این کار خود نماینگر پیروزی آنها و سبب برای پایدار ماندن نام امرا و حکمرانان بود. مسجد قوت الاسلام اولین مسجد ساخته شده توسط سلاطین دهلی است که یک حیات مستطیل شکل است که توسط شبستانها احاطه شده است. به همان طور که در کتیبه سر در ورودی اصلی شرقی ثبت شده است، شامل بناها و ستونهای حق شده و باقی مانده اجزای معماری 27 معبد هندوچین است که توسط قطب الدین ایبک تخریب شد. سپس این مسجد توسط شمس الدین آلتتمش در سال 1210 میلادی و علاءالدین خلجی تکمیل شد و توسعه یافت. برخی معتقدند بنای قطب منار دهلی توسط بو علی شاه قلندر برای اختصاص به قطب الدین بختیار از سال 1187 الی 1236 میلادی از عرفا و صوفیان بزرگ هند ساخته شده است. خواجه قطب الدین اشعار روان به زبان فارسی داشته و صوفیان سلسله چشتیه و از مریدان خواجه معین الدین چشتی و فرید الدین مسعود گنج شکر بوده است و از بغداد به هند آمد و در آنجا زندگی کرد. قطب الدین ایبک ضمن استقبال گرم از قطب الدین بختیار کاکی به او مقام شیخ الاسلامی داد، اما او نپذیرفت. آرامگاه او در نزدیکی منار قطب دهلی واقع است. قطب الدین ایبک فقط توانست قسمت از طبقه اول منار را بسازد که سطح خارجی آن توسط 6 کتیبه زینتی تزئین شده است. هیچ گونه اطلاعی در دست نیست که قطب الدین نقشه ساخت چند قسمت یا طبقه منار را در دست داشت و یا می‌خواست آن را به کدام ارتفاع برساند. شمس الدین آلتتمش داماد قطب الدین در سال 1230 میلادی 3 قسمت و یا طبقه دیگر را به منار قطب دهلی ناتمام اضافه کرد تا به 4 قسمت یا طبقه برسد. آخرین قسمت منار قطب دهلی در سال 1316 میلادی توسط فیروزشاه تغلق ساخته شده است. به طور که در کتیبه ها آمده این منار 3 مرتبه مورد آتش سوزی توسط رعد و برق قرار گرفته و باز ترمیم شده است. فیروزشاه تغلق اکثر طبقه چهارم منار را که در اثر رعد و برق آسیب جدی دیده بود در سال 1369 میلادی دوباره مرمت کرد و منار قطب دهلی را از اندازه قبلی آن بلندتر ساخت. به طور مشخص قسمت و یا طبقه چهارم به دو قسمت یا طبقه تبدیل شد. بنابر کتیبه های موجود اسکندر لودی نیز مرمت های در این بنا انجام داده است. قطب منار از نظر ترکیبی مفهوم را نمی سازد، اما میان مردم رایج شده است. در حقیقت منار قطب است به دلیل اینکه قطب الدین آیبک آن را ساخته است. مشخصات کلی منار قطب دهلی: ارتفاع این منار عظیم 72.5 متر است که بلندترین برج در هند است. قطر آن در پایه 13.8 متر و در بالا 3 متر است. منار تا آخرین طبقه از داخل خود دسترسی دارد. طبقه اول آن دارای 156 پله، طبقه دوم 78 پله، طبقه سوم 62 پله و طبقه چهارم و پنجم هر یک دارای 50 پله می باشند. ورودی بنا از طریق دری است که در سمت شمال واقع است. منار قطب دهلی به 5 طبقه تقسیم می شود که در فاصله هر دو طبقه ایوان مدوری است که چون کمربند منار قطب را در بر گرفته است. این بنا از سنگ ماسه‌ای قرمز و قهوه‌ای روشن و سنگ کوارتزی خاکستری ساخته شده و دو ردیف آن نیز با مرمر سفید ساخته شده است و تزئینات روی منار قطب دهلی بی‌نظیر است. گرداگرد طبقه دوم را برآمدگی های مدور پوشیده است و طبقه سوم ستاره‌ای شکل است. طبقه چهارم و پنجم به صورت ساده گرد و استوانه‌ای هستند. در هر طبقه منار قطب دهلی دو کتیبه منقوش موجود است. در کتیبه ها اسمای سلطان شهاب الدین محمد ابن سام غوری مولای قطب الدین آیبک، خود قطب الدین آیبک، آلتتمش، اسکندرشاه و فیروزشاه دیده می شود. سطح خارجی طبقه اول منار قطب شهر دهلی توسط 6 کتیبه زینتی تزئین شده است. از جمله این 6 کتیبه در بند سوم، پنجم و ششم چند آیه قرآن نقل شده است. در کتیبه اول علاوه بر آیات قرآن کریم این واژگان نیز نوشته شده است. میر سپه سالار بزرگ و عالی شأن که به طور مشخص این القاب به قطب الدین آیبک منصوب است. نوشته های دیگر آن در اثر کار غیر محتاطانه ساخت مجدد صدمه دیده و در قسمت های ناتمام موجود تنها القاب در توصیف قطب الدین سالم باقی ماندند. احتمالاً اسم وی نیز در کتیبه های ذکر شده آمده بوده، چنانچه در سرطاق داخلی دروازه مسجد نیز دیده می شود. در این کتیبه ها قطب الدین خود را سپه سالار ذکر کرده، چرا که او در سال 1206 میلادی و پس از مرگ معز الدین غوری لقب سلطان را یافت. او خود را سپه سالار مدافع از صاحبش یعنی معز الدین، کسی که امر ساخت مسجد را داد، خطاب می کند. این مطلب در داخل گنبد دروازه شمالی ذکر شده است. در کتیبه دوم روی منار او مکرر صاحب خود را یعنی معز الدین را اسکندر ثانی نامیده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. سپاس از حوصله‌مندی شما. تا برنامه های بعدی امیدواریم از گزند روزگار و به خصوص از ویروس کرونا در امان باشید. با درود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.